أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. یه نکته ای را در پایان بحث حجیت زنون با توجه به عرض دیروز لازم است تذکر دهیم، و آن این که اون بحثی که مفصلا صورت گرفت در مورد امکان تعبد به زن، بر اصطلاح قوم بود در کلمه زن، بر طبق مبنای مورد نظر ما باید سؤال این طور مطرح شود: یک، آیا اطمینان نیازمند به جعل حجیت است؟ اطمینان دون القطع ها، دون قطع فلسفی. جواب این است که خیر، همین که شارع در امور مربوط به قانون خودش راه‌های رسیدن به قانونش راه عقلایی را قبول کرده و عقلا اطمینان را میپذیرند، کافی است. سؤال دوم، آیا شارع میتواند از حجیت این اطمینان رد کند؟ ثبوتاً ها جواب بله. فرق بین قطع و اطمینان هم همینه که قطع قابل رد نیست، اما اطمینان قابل رد. اینم سوال دوم و جواب. سوال سوم، آیا چیزی که دون اطمینان است احتمالی هست؟ نه در حدی که اون احتمال اطمینان آور باشد. آیا شارع میتواند اون اطمینان، اون احتمال ضعیف را حجت قرار دهد یا نه؟ ثبوتا جواب این است که به صورت یک قاعده نه، چون بنا شد ممشای شارع همون ممشای عقلا باشد. یک احتمال به تنهایی حجیت ندارد. بله، ممکن است تصور بشود مواردی برای حفظ ملاکات خودش، حفظ احکام خودش، حتی احتمال را هم برای ما کافی بداند. ثبوتاً اشکالی نداره، اما چون شارع طریقش همون طریق عقلایی است، این به عنوان یک قاعده قابل قبول نیست. یه تتمه ای راجع به بحث گذشته. اما بحثی که مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و من تبعهما در اینجا مطرح کردن، بحث حجیت ظواهر. در این بحث چند تا نکته قابل دقت داریم که در استنباط تأثیر فوق‌العاده ای داره. یکی بحث حجیت ظواهر قرآن، یعنی منهای رجوع به روایات خود قرآن ظاهرش حجت هست یا نه، که خیلی مؤثر این بحث. یه بحث همه این است، آیا حجیت ظواهر مختص است به اون گروهی که در اون زمانها مقصود به افهام بودن یا نه؟ چون این بحث هم در طریق مقدمات انسداد و اثبات انسداد میرزای قمی واقع می شود، که مرحوم میرزای قمی بیان کرد، این بحث هم بحث بسیار بسیار مهمی خواهد بود. اگرچه بعضی ممکن است تصور کنن این مباحث دیگه فایده ای نداره، اما قبل از اون که به اون دو بحث اساسی برسیم، اون چه که عرض می کنیم این است که هم شیخ انصاری و هم مرحوم آخوند اعلی الله مقامهما به حق و هم دیگران به حق فرمودند که لا اشکال در اصل حجیت ظواهر. چرا؟ چون عقلا در مقام تفهیم و تفهم، در مقام بیان مقاصد و فهم مقاصد، عنایت کنید به تعبیر بنده، هم در مقام بیان مقاصد، حرفی رو میخوام بزنم که اون قصدم را بیان کنم، و هم در مقام فهم مقاصد توسط مخاطب، که مخاطب بخواد حرف من را بفهمد، اعتماد به ظواهر داریم. این یک امری است عقلایی لا شک کفی. این از یک طرف. از طرف دیگر شارع مقدس در امور فهم قانونش و افهام مراداتش در مقام تفهیم و تفهم احکامش شیوهی غیر از شیوه عقلا ندارد و الا اون شیوه را بیان میکرد. این تا اینجا داشته باشید. یک سوالی هست و اون این است که آیا دلالت ظاهر بر مراد دلالت قطعیه هست یا ظنیه؟ خوب سوال رو دقت کنید. این که میگویید این کلمه دلالت بر این معنا دارد، این دلالت چگونه دلالتی است؟ قطعیه یا ظنیه؟ از عبارت شیخ اعظم ممکن است استفاده شود که دلالت قطعیه است، با این توضیح که فرض ما این است که یک متکلم در مقام بیان مرادش هست با این لفظ. اساساً بحث حجیت ظواهر مال جایی است که ثابت شود گوینده دارد با این الفاظ بفرمایید مراد خودش را بیان می کند. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که این فرض ما این است که این کلام دال بر اون معنا هم هست. حالا اگر دیدیم متکلمی که در مقام بیان است کلامی را گفته است که ظاهر است و مبین است اون مراد را، حالا اگر بگویید مرادش چیز دیگری است، در عین اون که هیچ قرینه ای بر این که مرادش چیز دیگری است اقامه نکرده است، این خلف است، برهان خلف. به توضیح بیشتر، اگر شما سه فرض را در نظر بگیرید، یک فرض این که گوینده در مقام بیان تمام مرادش هست، این یک. دو فرض این که کلام ظاهر در اون مراد هست بیان کننده مراد. سه، فرض این که قرینه‌ای بر خلاف اقامه نکرده، نگفته منظور من این نیست، نه قرینه متصله و نه قرینه منفصله. اگر این سه فرض رو داشتید، باز بگویید مراد متکلم این نیست، این خلفه، یعنی خلاف فرض مسئله ما. این مسئله، این بیانی است که می توان از قطعی بودن دلالت الفاظ بر مرادات بیان کرد. الفاظ بر مرادات، اما در عین حال شما مشاهده می فرمایید همه اصولی این بحث را در مباحث زنون مطرح میکنند. این یعنی دلالت ظنیه. حالا به قول شما علماء جدید، این پارادوکس را چگونه حل میکنید که از یه طرف بگوییم دلالت قطعیه است، از یه طرف بفرمایید جزء مباحث زنون مطرح بشه؟ اون چه که میتوان گفت اینه، خوب عنایت کنید، ما بارها گفتیم سه دلالت داریم در الفاظ. یک، دلالت تصوریه و این شئت فقل دلالت وضعیه. شما اگر کلمه آب را از یک انسان خواب بشنوید که تو خواب داره با خودش حرف میزنه، اصلا آبم از شما نمیخواد، داره حرف میزنه. داخل پرانتز، یه نفر وقتی آمده بود همدان، این وقتی که میخوابید، خوابش که دیگه سنگین میشد، منبری بود، میرفت منبر، من اول المنبر الى دعا، منبر رو میرفت روزش رو میخوان، دعاش هم میگرد، میابد پایین از منبر در عالمه خواب، هنوز خواب بود، هنوز هم خواب بود. حالا یک کسی کلمه آب را در عالم خواب بگه، شما این رو بشنوید، گوینده هیچ شعور و آگاهی در الفاظ نداشته، ولی ذهن شما منتقل شد به چی؟ به اون مایع بالخصوص. اگر به یک طوطی یاد بدند که بگوید آب، تا طوطی میگه آب، شمایی که فارسی بلدید ذهنتون منتقل میشه به اون مایع بالخصوص. بله، کسی که فارسی بلد نیست ذهنش منتقل نمیشه. این انتقال ذهن شما، حتی از یک توتی، حتی از یک آدم خواب، ناشی از علقه وضعیت بین آب و اون مایع بالخصوص، بین کلمه آب و این مایع بالخصوص، در صورتی که البته شما عالم به وضع باشید. شما اگر دیدید کسی آمد گفت اسم این آب است، شما هم فهمیدید که اسم این آب است، حالا هر وقت کلمه آب رو بشنوید ذهنتون منتقل میشه. این اسمش دلالت تصوریه. ما با این کاری نداریم، این ما رو عالم وضعی. بحث این اول اصوله که اونجا که بحث چی رو میکنیم؟ وضع و حقیقت وضع رو میخواهیم بررسی کنیم، این ما رو اونجاست. دلالت دوم، اسمش رو بگذار دلالت تصدیقیه اولا، اسمش رو بگذار دلالت استعمالی، فرقی نمی کنه. مهمی اینه که یه آدمی آگاهانه، فقط آگاهانه، کلمه آب رو بر زبان جاری کنه و شما بشنوید. اینجا نه تنها ذهن شما به این مایع بالخصوص انتقال پیدا می کند که دلالت وضعیه بود، بلکه یه حکم دیگری هم می کنید و اون این است که گویندهی با آگاهی و شعور استعمله لفظ الاب، فقط گوینده ای با شعور و آگاهی استعمل لفظ الاب. حالا شوخی گفته؟ شاید. جدی گفته؟ شاید. تقیتاً گفته؟ شاید. نمیدانم. فقط این لفظ رو آدم آگاه، آدم خواب نبود، بیدار بود، میدونستم لفظ آب برای چی وضع شده. او آقا گفت. من دو تا نتیجه میگیرم، یکی این که علقه یه وضعیه بود، یکی این هم که این آقا استعمل لفظ آب رو در این معنای بالخصوص. اما بازم نمیتونید بگید جدیه یا شوخیه یا تقیه است یا مثال زن. اسم این شد دلالت استعمالیه. مراد استعمالی که میگن همینه. مرحله سوم دلالت، دلالت جدیه. وقتی ببینید پدری واقعا تشنه است، به فرزندش میگه پسرم برای من آب بیاور، اینجا شما میگویید نه تنها استعمله بلکه اراده، اراده الماء. مراد جدیش فقط آبه. خب ایشه اسمش دلالت تصدیقیه ثانیه، یا بفرمایید مراد چی؟ جدی. یه مقدمه تمام. حالا از این مقدمه چطور میخوام یه داخل بحث. سوال ما این بود دلالت یک لفظ که میگید ظاهر است در یک معنا، دلالت قطعیت یا ظنیه. جواب: از این نوع سه دلالت، اون دلالت وضعیه کناره، چون ما داریم گوینده با اراده و شعور رو در نظر میگیریم، هم دلالت استعمالیه و هم دلالت جدی، دلالت قطعی است. به همون برهان خلفی که آقای از کلام شیخ انصاری توضیح داد. خوب عنایت کنید. چرا؟ چون فرض ما این است که گوینده در مقام بیان است، چون فرض ما این است که کلام دلالت دارد، چون فرض ما این است که او قرینه ای برخلاف نسب نکرده، با وجود این سه فرض بگوییم دلالت استعمالیه نیست، این خلاف فرضه. و کذالک عنایت، و کذالک دلالت تصدیقیه ثانیه، یعنی مراده جدی. وقتی این آقا در مقام بیانه مرادش هست، وقتی کلامش هم ظاهر در اون مراد هست، وقتی قرینه ای بر خلاف ظاهر اراده نشده، اگر بگویید این مراد جدی نیست، این خلاف فرض. خوب گرفتی چی میگم؟ تا اینجا دلالت شد چی؟ قطعی. اما سوال این بود که چرا ظواهر رو بردن جزء ظنون قرار دادن؟ باید جزء ادله قطعیه قرارش بدن. جواب: نه، کار درستی کردن. میدونید چرا؟ چون اصل دلالت بله قطعیه، منتها سوال میکنم یک، از کجا میگید فرض ما این است گوینده در مقام بیانه؟ غافل نیست، اینو با اصل درستش میکنید، اصل عدم غفلت، درسته؟ از کجا میگویید که قرینه ای برخلاف نیست؟ نیست، اصل عدم قرینه. پس بله، با وجود اون فرض دلالت چی عزیز من؟ قطعیه. با وجود اون فرض دلالت قطعیه، اما چیزی که اون فرض را درست می کند چیه؟ ظنیه. و شما به ما یاد دادید نتیجه تابع اخص مقدماته، بنابراین حجیت ظواهر میره در خانواده بگو ظنون قرار میگیره. در عین اون که حرف شیخ الانصاری درسته، یعنی با وجود اون سه فرض، بگید بقیشو، دلالت قطعیه، اما اون چه اون فروز را درست می کند زنیه، لحاظا می افته در خانواده زن. حالا از خارج توجه کن. ببین عزیز من، شما میگویید مولا وقتی گفت افعل، این ظهور در وجوب داره. بله، این سه مرحله رو باید بگذرانه. یکی این که کسی بیاد هیئت افعل رو وضع کنه برای وجوب، این ما رو اون دلالت تصوری و وضعی است. این و شما هم بدانید که هیئت افعل وضع شده برای وجود. یک. دوم این که یک آدم عاقل با شعور بیدار و غیر غافل بگوید افعل. دو. سوم هم این است که این آدم قصد امتحان و قصد شوخی و قصد نمیدونم تقیه نداشته باشد، جدی بگه افعل. این ستا باید درست میشه. حالا تا بگید صیغه افعال ظهور داره در وجود، یه وقت شما با فرض این صحبت میکنید که یه گوینده ای داریم که این گوینده در مقام بیان مراد جدی خودش هست. فرض میکنیم هست. دو، فرض میکنیم این کلام هم ظهور در اون معنای مقصود دارد. سه، فرض هم میکنیم این آقا قرینه‌ای برخلاف اراده نکرده، اقامه نکرده. خب اگه این سه تا فرض باشد، با وجود این سفر دلالت صیغه افعل بر وجوب چه دلالتیه؟ قطعیه. با وجود این سفر ولی دو حرف شیخ دو. چرا؟ چون بخواد بگید نیست، خلفه، خلف اون سفر. اما سؤال ما این بود از کجا میگید این آقا در مقام بیان تمام مراد جدیش هست؟ میگیم ظهور حال هر عاقلی که صحبت میکند این است که دارد تمام مرادات خودش را بیان میکند. عقلا اصلی دارن به نام اصل عدم غفلت. یه آدم درست داره حرف میزنه، غفلت احتیاج به اثبات دارد. خب یه اصل، یه خودش امر ظنیه. سوال دوم، شما از کجا میگید قرینه بر خلافش وضع نکرده؟ شاید یه جایی داشته باشه که شما ندیدید. از کجا میگید قرینه نیست؟ عدم قرینه رو از کجا آوردید؟ میگید اصل عدم قرینه است، قرینه باید ثابت شود. کما این که قرینیت موجود باید ثابت، اولا ثابت کنید چیزی موجود هست، بعد ثابت کنید که الموجود و هو القرینه، اینا همش اثبات میخواد. نیست اصل عدم قرینه. خب یه امر ظنیه یا امر قطعیه؟ امر ظنیه. این دیگه امر ظنیه. به لحاظ این که اون امر قطعی محقق نمی شود الا با مقدمات بگید ظنی، آوردن حجیت ظواهر رو جزء ظنون قرار دادن. هذا و للکلام تتمه ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله.